الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلی العظیم. بحث آداب صلات، بحث مکان و مصلی، اجمالا نکته های پیرامون عوامل تأثیر گذار در حضور قلب و تعالی نماز در مسئله مکان عرض شد. در چه اماکنی نماز مستحبه، در چه اماکنی نماز مکروهه، و اون نکته هایی که از نظر عرفانی هم بعضی از بزرگان گفته بودن عرض شد. عرض کردیم در بعضی از روایات تأکید شده مکانی رو در منزل برای نماز اختصاص بدن. از امام صادق علیه السلام روایت شده: کان لعلیین بیتون لیس فیه شیئون الا فراشون و سیفون و مصحف. یه اتاقی که یه تکه فرشی داره و قرآنی هست و شمشیر. حالا این که حضرت امام صادق علیه السلام تأکید میکنه که چیزی نبود جز اینها، خود این نبودن. و کان یصلافی، حضرت اینجا نمازشو میخون. خلوت بودن هیچی نباشه، مکان مخصوص یک و خلوت برای نماز. یه گریزی بزنیم در این که انسان همیشه یه جا نماز بخونه، هر کاری رو یک جای خاص انجام بده یا تفریق بکنه، اعمال خیر رو در محل خاص انجام بده یا چند جا انجام بده، تفریقش بکنه جاهای مختلف انجام بده، این دوگانگی تقریبا در جاهای مختلف هست. یکیشم همین بحث صلات. در بعضی از روایات سوال کردن که مؤمن نماز میخونه یه جا نماز بخونه یا چند جا نماز بخونه. در بعضی از روایات تصریح شده چون همه این مکانها شهادت میدن به این که او نمازگزار بوده، چند جا بخونه بهتره، این ور بخونه، اون طرف هم بخونه، جاهای مختلف بخونه، حتی در چند محل نماز بخونه. این روایتش اگر من پیدا بکنم، خب پیدا نمیشه فعلا. دو سه تا روایت داره، عمدتاً هم مضمونش به این معناست که اگر در جای نماز بخونه نورانیتی اثری در اون محل هست، این براش باقی میمونه و شهادتی براش هست که در اماکن مختلف نماز به پا داشته. اما از اون طرف این روایت میگه یه محل خاص رو اختصاص بده. خاطرمون هست اون ابتدای کارهای فرهنگی که تو مسجد بود، خب هیئت عزیزان داشتیم تو یکی از خانه های عزیزان، دیده بودیم که یه محلی که توش هیئت تکرار میشه، پشت سر هم تکرار میشه، حالا از باب نورانیت فضا یا این چیزی که امروزی ها میگن شرطی شدن بچه ها، حالا هرچی بود، حال معنوی افراد در اون محل بهتر بود، حضور قلبشون، توجهشون شرطی شده بودن، اونجا دو سه بار مثلا حال خوبی داشتن، یا اینکه اون اساس روایات ماست، معنویت مجلس، نورانیت حضور ملائکه است، مزامینی که هست. خب این روایت عملا داره این معنا رو میگه. از اون طرف خب میدیدیم بچه ها وقتی میریم خونه های مختلف، پدر مادرها، خانواده ها برخورد میکنن، این هیئت پخش میشه، خودش اونم یه اثری داره. این تعارض رو چجوری حل کنیم؟ الان هم عیناً تو روایات ما بعضی ها میگه نمازتون رو تو محله های مختلف بخونید. یه 3 تا 4 تا روایت کان علیون علیه السلام قد جعل بیتن فی داره لیس بالصغیر ولا بالکبیر لصلاته. این در مورد امیرالمومنین. حالا شاید بگن سیره خاصه بوده، اما روایت دیگه هست باز ان امام صادق علیه السلام فی کتاب له الا مسمع، یکی از راویان جلیل القدره، اینی اوهب بلک انتتخذ فی دارک مسجدن فی بعض بیوتک، که تو بحث معماری اسلامی گفتیم فرد اصلا بهتر یه محلی رو، یه اتاقی رو قرار بده برای نماز. فی بعض سمت البس صوبین تن، حالا لباس خاص رو بپوشی، لباس عبادت داشته باشی، محل خاص عبادت داشته باشی، پس از خدا بخوای که تو رو از آزاد شدگان آتش قرار بده. جمعش چیکار بکنیم؟ این یه روایات، روایات دیگه هم هست که تفریق کنید مساجد نمازتون رو در جاهای مختلف، در هر مسجدی نمازی بخونید، مسجدی رو ندیده باشید که توش نماز نخونده باشید. الان هم هستن انسان‌های زنده دلی که بر این بنا هستن. یه مسجدی رو میرن نماز میخونن، 2 جلسه میرن، یه مسجد دیگه هم نماز میخونن 2 جلسه میرن. از این تنوع و این تکثر یه بهره میبرن. حالا اون دوره ما تو جمع‌بندی که اون موقع به ذهنمون رسیده بود این کاری کردیم، گفتیم یه هفته در میون هیئت ثابت در منزل همون بنده خدایی بود که احساس میکردیم فضای بهتری داره، بچه‌ها هم شرطی شدن، یه هفته در میون هم پخش باشه. حالا اون فکر اون موقع بود، الان هم هنوز به این نظریم، ظاهرا اختصاص مکانی برای نماز که انسان غالبا در خانه خودش، در محل خودش نمازهاش اونجا انجام بده، و از سوی دیگه در مکان، در زمانهایی که در این مکان قرار نداره، در این فضا نیست، نمازش رو تفریق بکنه منافاتی نداره. تو مطالعه هم الان همینو میگن انسان باید یه برنامه مطالعاتی متمرکز داشته باشه، یه 10-20% هم مطالعات پراکنده داشته باشه که شاید به یه چیزهای خاصی دست پیدا بکنه. اجمالی مطالعات پراکنده داشته باشه، البته پراکنده در چارچوب، نه پراکنده بدون چارچوب، اون هم که به یه چیزهایی در اونجا دست پیدا میکنه که تو اون مطالعات متمرکز نیست، و عملا حکم رصد کردن سیر مطالعات متمرکزش رو داره اون مطالعات پراکندهش. حالا 2 تا مثال و قیاس خاص شد. اهمیت مسجد، مکان مصلی، یکی از جاهایی که خیلی تأکید شده انسان مؤمن امر شده، بلکه نهی از ترک شده، بلکه در بعضی از روایات تصریح شده برای جار مسجد، همسایه مسجد، نماز نیست، لا صلاته دجار المسجد الا فی المسجد. به عبارات مختلف این معنا گفته شده، تأکید به حضور در مساجد بسیار تو روایات ما زیاده به عبارات مختلف، که بیوت من در زمین، خانه های من، حدیث قدسی ها، فی تورات مکتوب ان بیوتی فی الارض المساجد، لسان حدیث قدسیه، قالب این چیزایی هم که از تورات نقل میشه به همین احادیث قدسی است، یعنی کلمات خداست، قرآن نیست، حرف خداست اما قرآن نیست، فرقی داره حالا با هم. فتوبا لعبد خوش به حال بنده که تطهر فی بیته ثم مزارنی فی بیتی. بعدم میگه الا آگاه باشید که زائر حق داره بر گردن مزور، اکرام زائر بر مزور لازمه، کرامت و زائر تکریمش کن، ارزش براش قائل شو، هزینه کن براش، خرجش کن، اگه کسی دیدنت اومد حقش اینه که تکریمش کنی. الا بشر المشائين فی الظلمات الى المساجد به نور ساطع یوم القیامه، بشارت برای این که روز قیامت اینها نور ساطع دارند، عملا یک نور افکن هدایت خدا برای اینها قرار میده. ثواب نماز جماعت، یه بحث ثواب نماز در مسجد، مسئله سواست. مسجد بحث‌های متعدد داره، تا بحث مرکز حاکمیت دین، اصلا انبیا مرکز حکومت همیشه مساجد بوده. انشاءالله امام زمان عجل الله ظهور هم بکنن، همه ما انشاءالله از نوکران باشیم، یاران باشیم، یاوران باشیم، انشاءالله مسجد سهل محل زندگی حضرت، مسجد کوفه محل حکومت حضرت. جایگاه مساجد در متون دینی ما خیلی بیش از این هاست، اما امروز ما بحثمون فقط متمرکزن در بحث مکان مصلیه. یکی از اماکنی که فضیلت نماز رو ارتقا میده از جهات متعدد، هم ثواب هم حضور قلب، این که انسان بتواند نماز بهتر، نماز با حضور قلب بیشتری، ثوابش بیشتره، یعنی کیفیت نماز حقیقتا بالا میره، معادل چند هزار نماز میشه، چند صد نماز میشه، متناسب با مسجدی که گفته شده. لسان ها متعدد، ثواب بیشتره، تا اونجایی که گفته شده که اصلا برای کسی که همسایه مسجده، عرض کردیم نماز نیست الا در مسجد، الا فی المسجد. یه روایت بخونیم از امام صادق علیه السلام، روایت شده شکت المساجد و الالله. خب این تو روایات متعدد داریم سه چیز شاکی هن از انسان، یکی مصحفه، یکی عالمه، یکی هم مساجده، شکایت میکنن، شکایت کردن بارگاه الهی از همسایه هایی که توی مسجد وارد نمیشن. اینجا ما یه گریزی هم بزنیم بر عمل کنندگان، بر مسئولین مساجد، اینه که درهای مساجد رو بزرگ کنن، کنایه از حسن خلق، کنایه از توسعه فکر، کنایه از توسعه برنامه. حالا هر چقدر بیرون مسجد شلوغ میکنن، فضا سازی میکنن، جاذبه ایجاد میکنن، ما خدای نکرده اگر نمیتونیم جاذبه ایجاد کنیم، دافعه تو مساجد ایجاد نکنیم. یه هوشمندی خاص هم میخواد، کار سختی هم هست. نباید دین تحریف بشه به خاطر اینکه مردم خوششون بیاد. نباید پندارهای غلط ما، نه بدعت نه جمود، این یه مقدار سخته. باید با هوشمندی تمام، با سلامت روحی و اخلاقی یه کاری کرد که این همه آبادانی اماکن غیر مسجدی عملا اگر بهش اضافه بشه، به تنگ نظری من، به تنگ خلقی من، به بیفکری من، به ضعف تعاملات ما، تعامل پایین داریم، تعامل انسانی پایین، اینا همش اضافه بشه، دیگه خیلی کار سخت میشه. باید اینو مراقب بود. برگردیم، میگه مساجد شکوه کردن از همسایه هایی که تو مسجد نمیان، فاوحى الله عز و جل، خدا وحی کرد، الیها، به مساجد، و عزتی و جلالی، خوب دقت کنید، به عزت و جلالم سوگند، ها، لا قبلت لهم صلاتا واحدا، یک دونه نمازشون هم قبول نمیکنه. شاید این روایت مشهوره که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد خلاصه همین روایت باشه، این خلاصه همین حدیث قدسی است که اگر کسی همسایه مسجد باشه، به این معنا که حالا همسایه هم تو روایات در جای دیگه معنا شده، همسایه مسجد کیه، بعضی ها گفتن تا 40 منزل همسایه است، بعضی ها گفتن تا جایی که صدای از آن برسه، صدای از آن برسه، که البته این صداها باز مثل رؤیت در باب هلال ها تقدیری است، دیوار شهر دیده بشود، صدا اگر مثلا الان با این وسایلی که هست با تبلت مثلا صدای اذان مسجد رو پخش کنن از طریق مثلا صفحه‌های مجازی تا اونور دنیا هم بره. خب این که منظور صدای اذان یعنی فاصله، ما اینجور معنا میکنه، حضورشون در مسجد مشقت نداره، فاصله اونقدر نیست که اذیت بشن. جمع 40 منزل با شنیدن اذان کنار هم بذارید همه میشه. البته 40 منزلهای قدیم هم منزلها همه 2-3 هزار متری بود، این هم باید در نظر بگیرید. الان واحدا 500 تا رو هم چیدن، یه وجه هم بیشتر 2 قدم نوست. مجموعا معناش اینه، یعنی حضورشون مشقت نداره. اینا همسایه های مسجد هم. اینا همسایه هم. جالب اینه که عبور میکنن این مسیرها رو برای کارهای کمتر از این تو امور جزئی دنیاشون میرن. برای فروشگاه تا کجا میرن؟ برای پارک تا کجا میرن؟ کسانی هستن که به راحتی میتونن حاضر بشن. چند تا اثر داره، یه اثر همین نمازشون رو قبول نمیکنن. از اینجاست که بزرگان فرمودن یکی از شرایط قبولی نماز اقامه نماز در مساجد. خیلی هم مقید هم بگیم الا قبول نمیشه نماز. چیزیست که ما خیلی ازش ساده میگذاریم. بحث آداب گفتیم، از بحث احکام فارغ شدیم، بحث آداب و صلات. از آداب صلات اتیان ها فی المساجد، تو مسجد نماز بخونیم. عرض کردیم اگر این رو مداومت بکنه کسی، خصوصا اگر ادب حضور مسجد رو رعایت کنه، که تو روایات خیلی گفته شده که آداب حضور مسجد چیه، از سیر نخوردن گفتن تا اون روایتی که حضرت فرمود الاقتیاب، حضور در مسجد عبادت مالم یهدن، تا موقعی که حدثی سر نزنه. سوال میکنن حدث چیه، حضرت میفرماد الاقتیاب، چون اماکن عمومیه دیگه، بالاخره حرف پیش میاد، حرف این و اون پیش میاد، یهو خدای نکرده غیبت میشه، فلانی نیومده، نه آره خود ازش ناراحتم، غیبت شد. حضور در مساجد عبادت تا به این قضایا نرسه. اگر کسی مداومت بکنه به اتیان نمازش در مساجد، یک زمیمه میکنیم، ادب حضور مسجد رو رعایت کنه، اون سبکی و حضور قلب و نورانیت نماز رو به سرعت احساس میکنه. دو امر بزرگان ما میفرمودن در آداب نماز خیلی مؤثره، یکیش اول وقته، یکی رعایت به حد امکان در حضور قلب. و این مسجد اومدن با ادب مسجد، نه چطوری خوبی 5 ساعت حرف میزنه امام جماعت تا بره به رکوع الله اکبر، این فایده نداره. این نماز صحیح ها اما قبول نیست. لذا فرمود حدیث لا قبلت من لهم صلاتن واحدا، یه دونه نمازم قبول نمیکنه. دومین سومین هم که از مباحث فقهی است که لا ازهرت لهم فی الناس عداله، و این از مسائلی است که حالا باید در حکومت دینی هم معناش کرد، چون یکی از شرایط احراز عدالت، عدالتی که حق شهروندی اسلامی به او اثبات میشه، نه حالا اون سیتیزن غربی، شهروندی اسلامی مسئله دیگه است. حضور در جماعت، اگر کسی شهادت بدن که این در جماعت حاضر نمیشده، شهادت این فرد دیگه قبول نیست، عادل نیست این آدم. یعنی اگر جرمی انجام بشه این شهادت بده، له و علیه کسی چیزی اثبات میشه. یعنی عملا انسان ایمانی حسابش نکردن، مؤمن حسابش نکردن. این هم مال ترک نماز جماعت در مسجد ها. بعضی باعتی ولا نالتهم رحمتی، به رحمت من نائل نمیشن، نمیرسونمشون به رحمت، مورد رحم قرارشون نمیدم. این رحمتم که خب معناش روشنه، بنای خدا بر بعضیا به رحمت و عفو، بنا بر بعضیا به عدل و حسابه. اگر کسی در مسجد ترک کنه این آثار داره، بسش بیشتر به هم مقدار تا آخر میشه ولا جاورونی. روز قیامت هم در بهشت خودم جنتی اینها رو وارد نمیکنم. بس مسجده. باز تکرار میکنیم جوان ها، طلبه ها، دانشجویان عزیز، همه عزیزانی که خدا توفیق بده اگر آداب مسجد رو رعایت کنی که گفتیم اون سال از منزل وارد میشه این ذکر رو بگه، جلو در وارد میشه ذکر رو بگه. ما نمیگیم خوندن اینها لازم نیست، لازم هست، مهم التفاته. اگر اینها با التفات شد که من کجا دارم میرم، دارم میرم با خدا حرف بزنم، دارم میرم نماز بخونم، درد دلهامو به خدا بگم، اون تکلیفمو انجام بدم به هر عبارتی، حالا با اختلاف مراتب، آروم آروم اون سکینه آرامش و اون حضور قلبی که در نماز بزرگان فرمودن به دست میاد. یه گریزی بزنیم که کار به این سختی آخرش هم اونجوری زود از دست میره. واقعیت اینه که اگر فردا قیامت، بلکه در همین دنیا، اگر اهل بیت به فریاد ما نرسن خیلی عقب، خیلی. تازه همه اینا درست بشه، در احوالات این عارف مشهور مرحوم رجب علی خیاط نقل میکنن که یک شب میگه وارد مسجدی شدم، دیدم یه بنده خدایی تو مسجد داره نماز میخونه، یه نوری دور سر او رو گرفته، فهمیدم آدم خوبیه. گفتم برم یه حال و احوالی بکنم. گفت تا برم این نمازش تموم شد، از در مسجد داشت بیرون، حالا با خادم بوده یا با کسی دیگه‌ای که از افراد مسجد بوده، سر یه چیز تنگ خلقی کرد و یه خورده ناراحت شد، دیدم نوره رفت. اون آثار نماز با چه زحمتی به دست میاد، به چه راحتی هم از دست میره. الا علل خاشعین، مگر کسی که واقعا در حالت عبودیت افتاد. اینو مکرر تکرار میکن. چرا گرفتار میشیم خوب نماز میخون؟ چون کبر پریده، چون اون مستی ها رفته. این که بزرگان میفرمودن تا میتونید این خاکساری، این عبودیت رو دنبال کنید، کاری کنید که این منه بشکنه، این موهومات، خودخواهی ها، خودبینی ها، خودخواهی ها، خودبینی ها و خودبزرگبینی ها، فقط خودشو میبینه، خواهش های خودشو دنبال میکنه، اصلا چیز دیگه ای تو عالم نمیبینه، اصلا ملتفت نیست، عبودیت نیست. نماز واقعا سخت. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، الا علی الخاشعین. بله، هی بیای مسجد، آدابم رعایت کن. راه اصلی همونه، باید اون حالت انکساره به دست بیاد، اون حالت سختیه به دست بیاد. بله، همه ما موقعی که مستقلیم، گرفتاریم، انقدر قشنگ با خدا حرف میزنیم. تصریح قرآن من یونجیکم من ظلمات البر و البر تدعونه تضرعا و خفیتا لئن انجینا من هذه لنکونن من خود قرآن تصریح هم تضرع واقعیه که داره قرآن هم گوش میزنه، واقعا دارید با خدا حرف میزنید. قل الله یونجیکم من هم من کل کربن، اما ثم بلا فاصله وقتی آزاد شدی باز راه خودتون رو میرید، باز کار خودتون رو میکنه. اما از اونجا که ما وعده دادیم آداب و صلات بگیم، میخوایم همون بحث کلی رو هی تکرار کنیم، نمیشه. ولی گفتیم هر چند وقتی بار اینو گریز خواهیم زد، واقعا همینا. حالا من اومدم هی رعایت کنم، مسجدم پیدا کردم، خلوتم پیدا کردم، شلوغی دلو چیکار میکنه؟ اومدم یه مکان خلوت پیدا کردم، خب این قوقای با نفسای درونی چیه؟ اینجا هم هستم، تنها نیستم. فکرها رو میخوای چیکار کن؟ راهش همون خشیته، همون خشوعه. بعد خدا بده انشاءالله ردشیم. باز روایت دیگه هست که سلاستون یشکونه الالله عده وجه، سه تا چیز به خدا شکایت میکنن، یکیش مسجده. شکایت معناش یعنی چی؟ یعنی جرم. بحث مسجد گفتیم دو جهت داره، یه جهتش اینه که شرکت نکردنش مذمت شده، یکی شرکت کردنش مدح شده. ما فعلا در بحث مدحیم. یکی از عوامل تأثیرگذار در حضور قلب در نماز مکانه، مکان هم مساجده، بیوت الهیست، محل حضور ملائکه است، مکانیست که مهیا شده برای نماز، پاکه، ذکر گفته شده، هرچه هست روایات تأکید میکنه ثواب مکان نماز در این اماکن، ثوابش، آثارش، برکاتش بلکه حضور قلبش بیشتره. یه نکته‌ای در مورد آداب مساجد قبلا گفته بودیم، این هم اینجا شاید جاش باشه عرض بکنیم، فرصت هست. آدابی در مورد مسجد گفتن، یه مقدارش فقهیه، خب همه بلدن، نجس نکنید مسجد و چی و چه، بحثاش روشن. با این حالت خاص و غیر طاهر وارد مسجد حق ندارید بشید. بحث واجب و حرام الحمدلله متدین همه بلدن، ولی یه رساله زمیمه لازمه که قبلها داشتن مردم. این آدابه، یه چیزهایی گفته شد. مثلا بحث حرف بیع و خرید و فروش در مسجد انقدر مذمت شده که حتی در بعضی از روایات هست ملائکه لعنت میکنن فرد بعضی از اعمال. دو تا روایت بخونیم. یه روایت از مرحوم، این از مکارم الاخلاقه، در زیل همین آیه این نمایه امر و مساجد الله، عمران مساجد، مساجد رو چجوری آباد کنیم، یعنی آجر بدیم بسازن. خب خیلی از مساجد در روایت آخر الزمان هست دیگه، آمرتون من البنا خرابون عن الهدا. یعنی چی؟ یعنی ساختموناش بزرگش با شکوه سنگ شده، سقفا بلند، تهویه داره کذا، کیفیت صوت داره کذا و کذا، همه چیش خوبه اما هدایت توش نیست. یعنی آدم میره توی مسجد میاد چیزیش عوض نمیشه، حالش عوض نمیشه، فکرش خدایی نمیشه. منظور از عمران مساجد پس چیه؟ ابوذر از پیغمبر سوال میکنه، حضرت میفرمد لا ترفع فیه الاصوات. چند تا صفت برای اهل بهشت گفته شده در نقطه مقابل اهل جهنم. جهنم شلوغ بدونه و اینا معنا داره ها، هیاهو بلند، اما اینجا قیلن سلامن سلام. با اینکه نعمتهای بهشتی خیلی بیشتر توصیف داده شده، اما پر فمال اونم من البتون مال جهنم میاد. این پرخوری چند تا صفت هست، یکیش همینه، این بلند کردن صدا در روایت خیلی مذمت شد. فقط بحث صارخین در بحث زجه درگاه الهی داریم و اذان و شعائر، باقیش را اصلا ما نداریم. اصلا صدای بلند اینجاست شاش. لا ترفع فیه الاصوات، سر و صدا، این با اون حرف میزنه. نمیگیم سلام نکنن، احوال پرسی نکنن، علیک نگن. بعضی وقتا توی مجلس 100 نفره 200 نفره هم میبینی آروم، دو نفر بی صدا، دو سه نفر، چهار نفر دارن همه با هم آروم حرف میزنن، طوری که کدوی نهل مثل زمزمه تو جمع هست، اما یک کسی بلند صدا بکنه همه صداشو میشنون. اما بعضی وقتا 15 نفر کنار هم میشنن، هر دو نفر با هم انقدر بلند حرف میزنن، اگه کسی فریادم بزنه کسی نمیشنوه، داره میگه آقا یه چیزی میخوام بگم. ظاهرا اینجورم هست که این هیاهوها در فکرم اثر داره، این سر صداها در حالت تلقی فکری انسانم اثر داره و اون سکوت هم اثر داره. یعنی اگر فضا فضای مناسب و آرامی باشه امکان تلقی حق بیشتره. ردشیم این بحث. یکی بلند کردن صدا نهی شده، ولا یخاد و فیها بالباطل، خوز در باطل نکنند. خوز در باطل، یه مثال خیلی ساده بزنم، یه باری یه حرفی بی ربطی یکی میزنه رد میشه، این نمیگیم خوبه اما ازش گذشتم، چیز بی ربطی گفت، اما یه بار مطلب بی ربطی رو میذارن وسط، حالا در مورد اون های حرف میزنن، بحث میکنن. نه همیشه به عنوان مثال گفتیم، یه بار با چند تا از عزیزان داشتیم مشرف می‌شدیم مشهد، تازه این قطارهایی نمی‌دونم سیمرغ و عنقاب و از اینا تازه اومده بود، خب بلیط ارزون پیدا نشد و مجبور شدیم، عجله بود و از اینا گرفتیم، 4 نفره بود. خلاصه نشستیم تو کوپه ما، 3 نفر دیگه هم بودن از رفقای خودمون، عزیزان خودمون. ما هم رفتیم بالا تخت و صاف کردیم، سریع شروع کنیم نوشتن. اینا یه دقیقه نشستن در مورد همین قطار صحبت شد، این تلویزیون داره، این میارن، اینجوری میبرن. خلاصه یه خود از خصائص حسینیه مینویسه شوشتر، اینا از خصائص قطاریه شروع کردن صحبت کردن. یه خورده ادامه پیدا کرد، آره تو بعضی هاش هدفون داره. رفتن تو سفرهای هوایی و از قطار رفتن که سفرهای هوایی، بعد سفرهای خارجی چی جوریه. خلاصه امکانات و سرویس سفر دیگه، تقریبا حدود یکی دو ساعت دیگه از بالا صدای من در اومد، آقای کی میخواین تموم کنیم؟ یه چیز روی قطار داریم میریم، 2 دقیقه دیگه هم بعد ازش پیاده شیم. اینو میگن خوز. خیلی خوزشون موقع طولانی بودا، مفصل وارد یه قضیه میشن. اینا در آداب مساجد ممکنه یه نفر یه حرفی، حرف باطلی، حالا یه چیزی گفت، رد شه. رو اون بحث کردن، ادامه دادن، این نشده در مسجد. در بعضی از روایات هم که حرف خیلی تنده، خیلی تندتره، اینو مکرر گفتی، من تکلم به کلام دنیا فی سبعت موازر، هر کی از حرف دنیا بزنه 7 جا، خدا عمل 70 سالش رو 7 میکنه. 7 نقطه مقابل توبه است، توبه گناه ها رو پاک میکنه، 7 خوبی ها رو. یکی از جاهاش کجاست؟ صدا بلند کردن جلو پیغمبره. لا ترفع و اصوات کن فوق صوت نبی، تا 7 بشه خودتونم حواستون نیست. یکیش هم اینجاست، اگر کسی در مسجد، یکیش در مسجد، یکی تشییع جنازه است، خوبی های موجود رو از بین میبره. بعضی کارا اما رو خوبی های قبل انسان اثر نمیذاره، انقدر اثر نداره. بعضی کارا انقدر بده که کارهای خوب گذشته انسان رو هم نابود میکنه. یکیش اینجاست، خیلی لسان تنده. بعضی از کارها و شغلها آسیب هایی داره. یه بنده خدا باز اومده بود میخواست بره محافظت شخصیت بشه، به من گفت بشم یا نشم، قسم مال حدود شاید 20 سال پیش. خب بچه ازبالله یا بچه متدینا دوستشم بالاخره خدمتگزاره دین باشن به هر شکلی که تصور میشن. گفتم یکی از آسیباش اینه که وقتی نزدیک میشی یه آدابی داره، اگه آدابشو بلد نباشی ممکنه اون چیزایی هم که تا حالا جمع کردی چیه؟ از دست بدی، از دست بدی. مسجد هم همینه. خب قرآن قرآنه، خیلی خوبه، اما لا یمسه الا المطهرون. قرآن چاپ کردن، باز بنده خدا میگفت قرآن چاپ کنم، گفتم که چاپ کن ولی خیلی مراقب باش، چون بالاخره بعضیش نمیگیری، کاغذ رو چیکار میکنی؟ وضو کن، ریختن زیر دست پاریخ، اینا رو چیکارش میکنی؟ بعضی از شغلها، بعضی از کارها فیزاته خوبه ها، ولی حواشی داره. مسجد هم همین. از بعضی وقتا میبینی اونایی که با حساب میان، با حساب میرن، دقیق میان، دقیق میرن، خیلی منظم کار میکنن، بهرشون از مسجد، از اون کسی که دائم تو مسجد داره پرسه میزنه، یه امینی بیچاره این بدبخت کمتر گیرش اومده، اون منظم اومده بیشتر گیرش اومده. از اومد مراقبت کرد. ولا یشترافی ها ولا یبا، توش خرید و فروش نکنن، نه بخره نه بفروشه. موتورم رو میفروشم، میخری ها؟ مراقب باشی، مراقب باشی. مرحوم شهید در لمعه خاطرم هست، حتی گم شده داد میزنه، اینا نشده در مسجد، خیلی سا نشده آداب مسجد. رو مفصلشو من بارها گفتم، اینو تابلو بعد کرد، خیلی سا رو ما بلد نیستیم، مردم نمیدونن. با روایتش، با توضیحش، نه به صورت توضیح المساهلی که این کار مکروه هست، نه با همین عبارت که ها، نگو آقا نماز تو مسجد مستحبه. ما تو فقه اومدیم کلید واژه گذاشتیم رو بعضی از عناوین، نماز در مسجد مستحبه، همسایه مسجد مستحبه، مؤکد است در مسجد نماز بخونند. خب این کلام کلام فقهی و رساله است، اما اونی که ما مسئول فرموده چی؟ یه نمازش هم قبول نمیکن. همین رو بنویس، این اثرش رو مردم چیه؟ خیلی بیشتر. نگو دعا کمیل مستحبه، اون روایت فضیلت دعا کمیل رو از امیرالمومنین نقل کن، که بچه را کمیل نیمه شب میاد در میزنه میگه یا سیدی علمنی دعا الخضر، همونو بگو. سه بار گفت اینا رو تابلو بزنن گاه و بیگاه، تابلو مسجد مردم میان میرن، حواظشون باشه. تمام مسجد عبادت که مادمی که غیبت نکرده باشه، این تابلو باشه ببینن از چند وقتی بار اینا باید افراد یادآوری بشن. وقت رو که لغو هم تو مسجد انجام میشه، والذین عن اللغو معرضون ما دمت فیها، چون محل خشوعه، محل خشوعه. فإن لم تفعل فلا تلومن یوم القیامه الا نفسک، بعد میگه اگر این کارو نکردی روز قیامت فقط خودتو ملامت کن. بعد یه احکام دیگه یا هم هست، احکام اجتماعیه که مثلا دیوانه رو در مسجد راه ندید، مجانین، حالا روایاتش گرچه مختلفه ولی این داستان مشهور محقق حلی هم سر همین داستانه که لقب محقق، که وقتی درس میداده در مسجد دیوانه ای وارد مسجد میشه، اینم به طلبه ها میگه اینو بیرون کن، اونو بیرونش میکنن، شب خواب پیغمبر رو میبینه، بهش میفرماد که فلانی برای چی از مسجد بیرون کرد، چون هم همین بحثای خارج فقه و امتحان خارج پس میده که در فلان روایت با این سند به این طریق به ما رسیده، خودتون فرمودید راش ندید، منم راش ندادم، اگر شما دلیلی دارید بفرمایید. اینجوری میگم پیغمبر چیزی نمیگین، از خواب میپره، فردا دوباره دیوونه میاد دوباره بیرونش میکنه، سه بار عمل و خواب تکرار میشه، بار سوم در خواب پیغمبر بهش میگه انتل محقق، انتل محقق، این لقب رو از اونجا ظاهرن برایشون ثبت میشه دیگه. یعنی اگر سندم داشتین باید میدین، خوابم که حجت نیست، باید همین تو روایات ما عمل کنیم. برسیم، باز رفع صوت هست، بیع هست، شراع هست، سلاح و جمروها فی کل سبعت ایام، خوشبو کنید هر هفته یک بار مسجد رو معطر کنید. و دعا المظاهر ها، بعد میگه مطاهر علا عبابا، جلو در وسیله های طهارت بذارید، کنایه از پاکیزگیست، تنظیف مساجده، چون اماکن عمومی بالعموم و مساجد به عنوان محل عبادت بحث طهارت، بحث حضور قلب، نزاهت و نظافت و پاکیزگی شدیدن در اقبال مردم، اصلا اون حالت معنوی مردم مؤثره. این مقدار فکر میکنم برای بحث آداب مسجد فعلا تو این جلسه بس باشه، چون بحث اماکن. خود حضور در مسجد هم علاوه بر بحث اثرگذاری در نماز، آثاری برای حضور در مسجد گفته شده به عنوان ثمرات اختلاف للمساجد. در چندین روایت از امیرالمؤمنین، از امام حسین علیه السلام، از رسول الله یا مستقیما خودشون نقل فرمودن که آدم مسجد بره یکی از این سه گیرش میاد. خدا کنه ما بتونیم، امیدوار باشیم هم بتونیم مساجدمون از حیث کیفیت به اون طراز اسلامی که در حد ما، سال و توان ما، خود اون بزرگواران هرچه میکنن، ما به حد خودمون برسونیم تا این مقدار مجموعه های فرهنگی که از توش معلوم نیست چی در میاد. خود مسجد اثرات ویژه‌ای داره، همین چند سال پیش، شاید در 12 سال پیش، چند تا مجموعه فرهنگی که با هم دست به دست هم داده بودن یک کار فرهنگی عظیمی رو شروع کرده بودن، ما رو دعوت کردن برای یه جلسه صحبت، بعدم یه جلسه هم با مسئولینشون مشورت و برنامه‌ریزی تو کارهاشون. اینو به جد دارم عرض میکنم، واقعیت دیدیم خوب کار کردن، خوب زحمت کشیدن، خوب دنبال کردن، خوب برنامه‌ریزی کردن، هم برنامه‌ریزی خوب بوده، هم پیگیری خوب بوده، هم عمل، هم نتیجه. هرچی نگاه میکردم میدونم محصولات یه چیز کم داره. آخر سر پرسیدیم آقا محل برنامه های شما اصل و اساس کجاست؟ دیدیم همه چی دارن اما مسجد ندارن. هر کار بکنید اون زمینی که وقف میشه لله میشه بیت الله. همه اماکن مسجد اول گفتیم جعلت الارض مسجدا و طهورا، ولی وقتی دست کسی سبقت گرفت تملک کرد، این یه حکم دیگه ای پیدا میکنه. حالا اگر این از ملکیت خودش تا ابد خارج کرد، یعنی مالک شد و گفت دیگه کسی بعد از من حق نداره، لا یبا ولا، اصلا خرید و فروش ولا هبه نشه، فروخته هم نشه دیگه، وقفش کرد لله، این یه زمین دیگه ای میشه. بر اساس روایات این زمین یه حکم دیگه پیدا میکنه، بلافاصله احکام شرعی پیدا میکنه، بلافاصله احکام اخلاقی پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه. و حضور در این اماکن آثاری پیدا میکنه، آثاری پیدا میکنه. خصوصا اگر تو تراز خودش باشه، سخنران با محتوا، نه سخنران به معنای این لفظیش، مطلب بگه، مسئله بگه، اخلاقیات بگه، تحلیل بده، مبنا بده دست افراد، احساسات خوبه اما همش کاری نمیکنه. احساسات هم باشه، عواطف هم باشه، زیباسازی هم باشه، اما اسکلت کار باید آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه، اینها باشه، اینها باید زیر ساخت باشه. اگر مسجد مسجد شد، ثمرات اختلاف، من اختلاف الی المساجد اصاب احد الثمان، یکی از این هشت چیز گیرش میاد به معنای اقل، منافات نداره دوتا هم گیرش بیاد. اخن مستفادن فی الله، برادر قابل استفاده. بهترین دوستا و دوستی های ما دوستی های مسجدی هیئتی بودن که مونده. دوسته به درد بخور اینجا گیر میاد، جای دیگه گیر نمیاد. میگه 20 سال همکار بودیم، آخرسر سر ما کلا گذاشت، اما رفیقای مسجدی زود خودشون رو نشون میدن، همین یه سال دو سال قشنگ نشون میدن، قشنگ قابله. فضا فضاییست که اقتضاعات، حالا توضیحاتشو زیاد باز نکنیم، اقتضاعات خاصی داره که فرد به سرعت حالتهای خودش رو نشون میده. او علمن مستطرفا، یا یک دانش جدید، آگاهی، معرفت. ما اینو تکرار میکنیم، بارها هم گفتیم، علم در روایات ما منظور اون چیزیست که اگر کسی نداشت عنوان جاهل برش منطبق بشه، این خسارت در دین و دنیاش وارد بشه، خسارت ببره. این علم ها بلا باقیش در روا تصریح شده فضله، فضیلت داشتنش خوب، اما نداشتنش خسارت نیست. این نمال علم سناسه، معلوم هم میشه تو مسجد باید چی کار کرده. پس مسجد باید سرشار از صمیمیت و اخوت باشه، دلجویی باشه، حل مشکلات باشه. علمن مستطرفا، این هم معلومه دیگه، منبری باید چی بگه، روز شب روزگار رو میفهمه، روایات هم دستش متناسب با زمان و مکان و روایت امروزشو بگه، حدیث امروزشو بگه. او آیت محکمه، پس اعتقادیه یا نشانه هاست، یا بلکه بعضی از معارف حالا عرفانی رو بعضی ها تطبیق کردن. او رحمتن منتظره، مورد رحمت قرار میگیره. در روایات گفته شده خیلی از چیزایی که به شما میدم به خاطر اینکه شما توی مجلسی نشسته بودید، همین او دعا کرد، دعا او مستجاب شد، اما همه رو گرفت. این از مسائل در عذابم دقیقا این هست، اینکه شرکت در مجلس حرام حرامه، اگرچه در حرام شو مشارکت نکنی، روایت تصریح شده چون ممکنه بلایی بیاد تو رو هم بگیره. چرا نشستی پیش اینا؟ چرا سکوت کردی؟ چرا براءت نجستی؟ باز در روایت تصریح شده پیرمردی اومد، خیلی همینه دیگه، میاد نگاه میکنه طرف نماز شب داره میخونه، خودش هم حال نداره، نگاه میکنه میگه خوش به حالش، میگم برای اینم بنویسید، همین نماز شب رو برای اینم بنویسید، شوخی بکنیم باز کارو خراب کنیم. گفت فقیه کل الفقیه، کسی که به مردم جرأت‌های اضافه و خوف مایوس کننده نبخشه. بعضی وقتا اینا که میگن خوشبال فلانی نماز شب نمیخونن، اونایی که میخونن جلوترن. چرا؟ چون عمل عجب داره اما نیت توش عجب نیست، چون اون که کرد یادشه کرد، اما این که رو پلا رد شد دید اینو نمیبینه. این که در روایات گفتن نیت المؤمن خیر من عمله، یکی از وجوهش همینه، در نیت عجب و کبر و اینها نیست، چون اصلا کاری نکرد. خیلی بهرهایی که انسان میبره از نیته. اومد خدمت پیغمبر عرض کرد که لا اصوم و احب الصائمین، روزه نمیگیرم ولی روزه دارا رو دوست دارم. لا اقوم، شب زنده داری نمی کنم ولی شب زنده دارا رو دوست دارم. تا حضرت فرمود المرحوم من احد، هر کسی رو دوست داشتی با همین، همین رحمت منتظر است. یه رحمتی وارد میشه همه رو میگیره تو هم بردی. این اثر مسجد. الان عرض ما کم کم تمام میشه، ما دو تا دعا میکنیم، بعد عزیزمون توسل میکنه. تو این توسل دو تا دل سوخته وصل میشن به همه میدن. این هم دلیل برهانی داره در علم و برهان، هم دلیل نقلی داره در روایات. عذاب کل قبر رو بر میدارن به خاطر یه نفر، کل قبرستان به خاطر یه نفر، چون مساجد محلی است که بالاخره مؤمنین و مؤمناتش رفت و آمد میکنن. اینو میگیم باز روش فکر کنید عزیزان، بسیاری از آثار مثبت و خیراتی که تو زندگی ماست مال همین اومدن و رفتن به مساجد، ولی ما خودمون ملتفت نیستیم. بعدم یه اتفاق میفته یهو به خودمون میام قهر میکنیم، یا یه مسئله پیش میاد کارمون محیط زندگیمونو دور میکنیم، بعد فاصله میگیم، یهو به خودمون میام میگیم اه حالمون عوض شده، زن و بچه‌مون عوض شدن، زندگیمون یه شکل دیگه داره میشه، اصلا ملتفت نیستیم. همه اینا مال یه کلمه است. از اون مکانی که بهش گفته بودن به چسب چیکار کردی؟ فاصله گرفتی. عزت میفرماد رحمتون منتظرم، او کلمتون ترد دهو ان ردی، حکمتی که تو رو از بدیها دور کنه. بالاخره خیلی حرفا رو ما این ور اونور میشنویم ولی تلقی نمی کنیم. میاد مسجد میشینه، از این اتفاقا برای همه ما افتاده، نشستیم یا میرونم ای اتفاقا حاج آقا بلا منبر برای خود ما اتفاق افتاده، یه حدیثی خون یا من دمه دقیقا بر امروز من منطبقه. حالا یکی مثل اون اولیای خداست، مرحوم انصاری همدانی نقل میکنه، میگه یکی از افرادی که ارادت هم داشت به مرحوم انصاری، میگه تو راه میومدیم سر یه قضیه، این خانومون با ما جربست کرد و این خودمون اون تندی کرد و من تندی ها بالا گرفت، من عصبانی شدم، یه ضربه‌ای به ایشون زدم، یه دستم بلند شد، بعدم خیلی پشیمون شدم، حالم بد شد، دیدم اعصاب دیگه ندارم، اصلا کارو ول کردم و گفتم برم یه جای حالمون عوض شد. گفت رفتم برم مدرسه طلابی که میشناختم، رفقا رو پیش اونا بشینم، حالم عوض شدم، داغونم دیگه. چه غلطی بود، ما اشتباهی کردیم، حالا یه تندی کردیم. گفت تو را که می اومدم گفتم یه سری به منزل مرحوم انصاری همدانی بزنم. گفت رفتیم و مجلس رو، گفت ایشون تا منو دید تو همون خلوتی که هنوز کسی وارد نشده بود، گفت فلانی می شد خودتو کنترل کنی، زنتو نزنی، بعدم به در به دری نیفتی، دنبال یه جا بگردی که آرامش قلب پیدا کن، خب خودتو از اول کنترل کن. خب یه عده اینجوری هن، خب میشن اولیاء خاصه، یه خاصه و اینا هم توفیقات خاصه است، اما خیلی وقتا اینجوری نمیشه. من با نیت خالص میام، مثل قرآنی که با میکنید، قرآن زنده است، مسجد زنده است، دقیقا با شما حرف میزنه. خیلی وقتا مکرر شده ما بالا منبر یه حرفی زدم، توی یه مجلس چند نفر اومده گفت آقا منظورت به ما بود، شما خبر داشتی؟ گفتم نه، به خود ما هیچ خبری نداشتیم. این حدیثه که زنده است، این قرآنه که زنده است، این مسجده که زنده است، این خود به خود مخاطب خودشو پیدا میکنه. یه کلمه ای گفته میشه، تلقی صحیح میشه، از بدی انسان چکار میکنه؟ دور میکنه. باز او یسمع کلمتن کلمت یسمع کلمتن کلمتون تدلهو علا هدن، یا یه حرف خوبی میشنوه به هدایت میفته، راه درست رو پیدا میکنه. او یترک و ذنبن خشیتن او حیاءن. یک فایده دیگه اینه که انسان وقتی تو مسجد میاد از ترس یا از حیا این و اون از خیلی از آلودگی ها چی میشه؟ فاصله میگیره. اینا ثمره اختلاف به مساجد، یعنی عملا انسان با دور شدن از مسجد در معرض همه اینا قرار میگیره، همه فقدان اینا. بالاخره رفیقای متدین داره خجالت میکشه، از اسراف خجالت میشه، از بعضی کارا خجالت نمیتونه انجام بده. علتی که بعضیا وقتی میخوان تصمیم گیرهای کلی بکنن به این میرسن که مسجد رو ول کنن، مسجدیا رو ول کنن، چون مسجد جلوی اون تصمیماتشون رو چیه میگیره. میبینن برای اینکه اینجوری باشد ما چیکار کنن؟ از مسجد و مسجدیا چیکار کنن؟ فاصله بگیرن. به همین مقدار امروز بس باشه. انواع مساجد باقی موند. این مساجد در آثار فضیلت یکسان نیستن. حالا شاید گفتیم، شاید وارد مقوله بعد شدیم، بحث بعد، که مسجد قبا، مسجد فضیح، مسجد احزاب، مسجد کوفه، مسجد چهار مسجد اصلی که در روایات گفته شده، مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد الاقصا و مسجد کوفه، اینها خیلی تأکید شدن. البته مشاهد مشرفه هم تأکید شدن. این اماکن آثار نماز تو هم تو اینا با مساجد دیگه هم متفاوت. اقل مساجد مسجد بازار گفتیم 25 برابره، تا مسجد جامع بیاد بالا، تا مساجد اصلی که در روایات گفته شده. مسجد کوفه بسیار فضیلت داره، مسجد النبی، مسجد الحرام، اینا مساجد با فضیلتی است که خداوند انشاءالله توفیق اعتکاف در این مساجد، حضور قلب در این مساجد، نماز با خشوع و خضوع در این مساجد به همه ما در طول عمرمون عنایت بفرمان. عاقبت ما ختمه به خیر بفرمان. در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرمان. انقلاب ما، رهبر ما، جهان تشیع، جمع ما، جماعت ما، به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. دعاهایی که کردیم، دعاهایی که نکردیم، هر آنچه خیر است در حق ما مستجاب بفرما، هر آنچه شر است از ما دور بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.